بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات و رحمت خدا رو در این برنامه و این لحظات از درگاه با عظمت او خواستاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ما گاه و بیگاه می دیدیم که تو روی خود را به آسمان می گردانی، پس ما تو را بر می گردانیم به سوی قبله ای که از آن رضایت خاطر داری. فول وجهك شطر المسجد الحرام، پس روی خود را به جانب مسجد الحرام بگردان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، شما مؤمنین هم هر کجا که بودید روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردانید. و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، آن کسانی که کتاب به آنها داده شده است می دانند که آن حقی است از ناحیه پروردگارشان. و ما الله بغافل عما یعملون، و خداوند از آنچه که آنها انجام میدهند غافل نیست. در این آیه شریف فرمان تغییر قبله مطرح شده، همان امری که در آیات قبل از او سخن به میان آمد. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد در جلو فعل مضارع به معنای گاه، گاهی به کار میره. گاه و بیگاه میبینیم یا دیده ایم که وجهت و چهره ات را با آرزو و تمنا به سوی آسمان میگردانی و اطراف و اکناف آسمان را میبینیم، به تعبیر مفسرین با این امید که فرمان جدید که در انتظار او هستی نازل شود و قبله مورد رضایت تو به عنوان قبله مسلمین اعلام گردد. ما این درخواست تو رو که یک درخواست با حالت شاید به زبان هم پیغمبر اکرم نیاورده باشه، روی خود رو به سوی آسمان می کنن در انتظار یک عنایت پروردگار متعال. همینجا جای درس گرفتنه. اگر چیزی در قلب ما بود، ما اولا باید از خداوند بخواهیم یا حتی به امید نزول رحمت رو به سوی آسمان کنیم. پیغمبر اکرم منتظر وحی خدا بودن و به همین خاطر به سوی آسمان رو می کردن. ما هم منتظر نزول تقدیرات و عنایات پروردگار باشیم. می دانیم که در روایات ما گفتن و بابیست که انتظار فرج از عبادات بزرگه یا افضله. انتظار فرج یک مصداق بسیار بزرگ داره و او این که انسان منتظر فرج امام زمان صلوات الله و سلامه علیه باشه. البته این بزرگترین انتظار فرجه که اگر کسی منتظر فرج باشه مثل کسی است که پیشاپیش پیغمبر اکرم در راه خدا جهاد میکنه. اما انتظار فرج به گونه ای که از روایات استفاده میشه منحصر به این نیست. انسان یک امری صعب و مشکلی داره، یا یک امری که در انتظار گشایشی است. از خداوند درخواست میکنه. خدا هم در زمانی که حکمت و مصلحت در او زمان باشه انشاءالله به انجام میرسونه. یکی انسان منتظر باشه که خداوند این لطف رو کی در حق من خواهد کرد. این انتظار عبادت، انتظار فرج. قد نرا تقلب وجه کف سما، ما گاه و بیگاه دگرگونی روی تو رو به سوی آسمان می دیدیم، که به آسمان می نگری و روی خود رو به این جانب و آن جانب می گردان. فلنولینک قبلتا ترضاها، از این رو ما حتما دو تأکید داره، لام تأکید و نون تأکید ثقیله. فلنولینک، پس ما حتما میچرخانیم تو را، قبلتا ترضاها، به سوی قبله ای که آن را دوست می‌داری و رضایت خاطر از او داری، که آنجا قبلگاه مسلمان ها باشه. از سیاق کلام استشمام میشه که پیغمبر اکرم می‌دانستند که قبله همیشگی مسلمانان خانه کعبه است، و خود پیغمبر اکرم هم برای رسیدن لحظه این حکم خدا دقیق شماری میکردن، به قول ما یا روز شماری میکردن. در این آیه خداوند به پیغمبر اکرم وعده میدهد که به زودی، فلنولینک قبلتا ترضاها، ما روی تو را میگردانیم یا تو را برمیگردانیم به سوی قبله ای که آن را دوست میداری و راضی هستی. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس روی خود را بگردان به جانب مسجد الحرام. شطر رو هم به معنای جانب گفتن، هم به معنای جز، یعنی جزئی از مسجد الحرام که خانه کعبه است، رو به سوی او بگردان. که البته همینطور هم شد، یعنی بعد از آنی که فرمان خدا توسط جبرئیل ابلاغ شد، دیگه از اون به بعد پیغمبر اکرم باید روی خود رو به مسجد الحرام بگردانه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایتی در وسائل الشیعه نقل شده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی اول مبعثه یصلی الی بیت المقدس، پیغمبر اکرم در آغاز بعثت به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند تمام ایامی که در مکه بودند، و بعد هجرته الی المدینه به اشهر و ماه‌ها بعد از هجرت در مدینه، تا اینکه یهودی‌ها به طعن آمدند و گفتند انک تابع قبلتنا، تو قبله ما را داری تبعیت می‌کنی. فاحزنه ذلک، این امر پیغمبر اکرم رو محزون کرد. فانزل الله عز وجل، خداوند این آیه رو نازل کرد، و هو یقلب وجهه فی السماء و ینتظر الامر، در حالی که پیغمبر رو به سوی آسمان می‌گرداندند و منتظر نزول فرمان خدا بودند. بعد این آیه نازل شد که قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها، حالا از این به بعد دیگه ما تو رو بر میگردانیم به سوی قبله ای که از آن رضایت خاطر داری، تو هم از این به بعد تول وجهک شطر المسجد الحرام، دیگه در نمازها روی خود رو به جانب مسجد الحرام بگردان. بعد به مسلمان ها میگن که و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، شما هم هر کجا که بودید روی خود رو به سوی مسجد الحرام بگردانید. وسائل الشیعه جلد چهارم صفحه 301. این فرمان الهی. بعد نکته دیگری رو مطرح میکنن که و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، آنها که کتاب به اونها داده شده میدانند که این حکم جدید حکم حقی است از ناحیه پروردگارشان. به نظر میاد که باید اهل کتاب میدانستند که پیغمبر اکرم قبله اش خانه کعبه است. این باید در کتب اونها درج شده باشه، چون تمام مختصات پیغمبر اکرم در تورات و انجیل آمده. گرچه بعضی مفسرین فرمودن اهل کتاب میدونستن که هر پیغمبری و هر دینی قبله ای برای خودش داره، اما گویا آیه قرآن در صدد این نکته باشه که ما برای اهل کتاب تبیین کردیم قبلا که قبله پیامبر خاتم خانه کعبه خواهد بود. اونا می دونستن پیغمبر اکرم در مکه مبعوث میشه، می دانستن رسول خدا به مدینه میاد، می دانستن در مدینه قدرت خداوند به او عطا میکنه، جامعه اسلامی تشکیل میشه. و همین بود که یهودیان از مدتها قبل به شکل قبائل مختلف از سرزمین فلسطین آمدند و در اطراف مدینه، شمال و مرکز مدینه و جاهای دیگه اینا مسکن گزیدند. گاهی هم با یه فاصله ای با مدینه مثل خیبر، و منتظر آمدن پیامبر آخر زمان بودند. پس علل قاعده باید حکم قبله اسلامی هم و به خصوص این که در مدینه پیغمبر اسلام برمیگردن به سوی خانه کعبه برای نماز، این رو بعد اینها میدانستن. و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، اما خداوند از آنچه که اینها انجام میدهند غافل نیست. اهل کتاب میدانستند و علمای یهود میدانستند در عین دانستن مخالفت میکردند، که در آیات بعد خواهیم دید. میفرماید اینها پیغمبر رو مثل بچه های خودشان میشناختند. در آیه بعد، یعنی آیه 145، نکته دیگری رو قرآن مطرح میکنه، و اون این که اهل کتاب یعنی بزرگان یهود نصارا چون به قبله خودشون عادت کردند، اگر الان هم که دین الهی و دین حق آمده قبله جدید رو به اونها معرفی کنی دیگه تبعیت نمی کنن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک، اگر به اهل کتاب هر آیتی ارائه دهی از قبله تو تبعیت نخواهند کرد. البته و ما انت به تابع قبلتهم، تو هم از قبله آنها تبعیت نمی کنی. تا این ایام هم که به سوی بیت المقدس نماز می خواندی به خاطر تبعیت از آنها نبود، فرمان الهی بود که به آن سو نماز بگذاری و اونجا رو قبله قرار بدی. الان که فرمان خدا این هست که به سوی کعبه نماز بخونید، دیگه از قبله اونها شما تبعیت نخواهید کرد. بعضی استفاده کردن از این آیه یا از این عبارت که قبله پیغمبر اکرم دیگه عوض نخواهد شد، مدتی از آغاز اسلام تا زمان هجرت پیغمبر اکرم به سوی دو قبله نماز می‌خوندن، حتی المقدور، در مسجد الحرام رو به سوی خانه کعبه به گونه ای که رو به بیت المقدس هم باشه. 16 یا 17 ماه هم طبق روایات رو به بیت المقدس بود، حالا دیگه از این به بعد پیغمبر اکرم رو به خانه کعبه نماز می‌خونه. یهودیان و نصارا اینا تبعیت از قبله پیغمبر اکرم نمی کنن. قبله پیغمبر همون قبله خدا، قبله اسلام هست، همین قبلهی که ما الان با او سر و کار داریم. اونها هم به خاطر عادت به مرام خودشون دیگه از قبله رسول اکرم و خانه کعبه تبعیت نمی کنن. و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، ضمناً اونا خودشون از قبله یک دیگر هم تبعیت نمی کنن. یهود و نصارا به سوی قبله یک دیگر نماز نمی خوانن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذل من الظالمين. و اما تو ای رسول ما، بعد از آنی که علم به سوی تو آمده، یعنی ما حقایق رو برای تو بیان کردیم، قبله قطعی و مسلم اسلامی رو به تو اعلام کردیم، تو رو به سوی خانه خدا برگرداندیم، اگر بعد از آنی که علم به سوی تو آمده است از هواهای آنها تبعیت کنی. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم، اگر از هواهای اونها تبعیت کنی بعد از آنی که علم به سوی تو آمده، انک اذل من الظالمین، در این صورت تو از ظالمین خواهی بود. که البته برای پیغمبر اکرم چنین اتفاقی نمیفته، اما به فرموده مفسرین به عنوان یک طرح فرضه. و یا این که بگیم به تعبیر ضرب المثلی که گفتن ایاک اعنی واسمع یا جاره، من تو رو مورد خطاب قرار میدم اما منظورم اینه که ای همسایه تو بشنو. به قول معروف میگن که به در میگن که دیوار بشنود و امثال اینها. ممکنه این خطاب به پیغمبر اکرم برای امت باشه. از این که گفتن احوا آنها، احوا جمع هوا، هوا یعنی میل، منتها میل به سمت پایین و سقوط. ولئن اتبعت احواهم، اینا هنوز دوست دارن هوای اونها، تمایل اونها، که ضمناً تمایل خدایی هم نیست. تمایل‌های خدایی رو هوا نمیگن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش خائف باشد و نفس را از هوا نهی کند و باز دارد، بهش جایگاه اوست. در سوره نازعات آیه 41. پس هوا اون تمایلاتی است که انسان به او کشیده میشه، اما رو به سوی پایین هم داره. جهنم رو قرآن تعبیر به هاویه میکنه. به هر حال هوا تمایلات به سمت پایین هست، تمایلات منفی، تمایلات شهوانی کنترل نشده، تمایلات خودمحورانه و متعصبانه. اینها رو که خب خداوند دوست نمیداره. یه وقت آدم امور دینی رو هم میبره روی هوا و هوس خودش. هوای نفس یهودیان این شده که به همون قبله بیت المقدس نماز بخونه. میگن حالا اگر شما هم بخوای از هواهای اونها تبعیت کنی، چون اونها مثلا اومدن سوال میکنن که چرا قبله رو تغییر دادی، اگر از هواهای آنها تبعیت کنی، انک اذن لمن الظالمین، تو از ظالمین خواهی بود. ظالم اسم فاعله، یعنی ظلمانی کننده. ظلم و ظلمت با هم هم ریشه. ظالم رو میگیم ستمگر. البته ستم ظلمته، ولی ریشه کلمه ظلمت است و ظلم و تاریکی. ظالم کسی است که خود رو تاریک میکنه و سیاه میکنه. انک اذن لمن الظالمین، تو از سیاهکاران خواهی شد. و اون ظلم رو قرآن در مصداق شرک خیلی بارز میکنه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک مصداق بارز و بزرگ ظلمته. و چون تبعیت از غیر حکم خدا در کنار حکم خدا نوعی شرکه، تکیه بر حکم غیر خدا به جای تکیه بر حکم خدا، این میشه شرک. شرک ظلمت آوره. کسی که به سراغ شرک بره وجود خودش رو ظلمانی میکنه. انک اذن لمن الظالمین، نه اینکه حالا تو با این کار به دیگران ستم کردی، ممکنه این هم تلقی بشه. اما تو ظالم خواهی بود، خودت رو ظلمانی میکنی، چون در کنار حکم خدا حکم دیگری رو پذیرفتی، یا مثلا دنبال جو جامعه بودی، حکم خدا رو کم و زیاد کردی. اینا مصادیق شرک، منتها شرک عملی، نه شرک اعتقادی، شرک خفی شاید. و در نتیجه انسان گرفتار ظلمت میشه. ظلمت از شرک برمیخیزه عمدتا، از اینکه ما غیر خدا رو در کنار خدا قرار بدیم. ما اگر تابع حکم خدا هستیم، دیگه نخواهیم فضای عمومی، جو جامعه، جو مثلا دنیای غرب که امروز هست، او رو هم در حکم خدا دخیل کنیم، یا حکم خدا رو به نوعی بیان کنیم که مثلا هماهنگ بشه با تفکرات دنیای شرک. در این صورت انسان خودش هم گرفتار شرک، شرک ظلمته و در نتیجه از ظالمین خواهد بود. حالا این کلام خطاب به وجود مقدس و نورانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم هست، در حالی که او منزه از اینها. اما ما که میخونیم برای ما درسه. بله ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم، اگر بعد از آنی که علم به سراغت اومد، حقیقت رو برای تو گفتیم، فرمان قبله رو صادر کردیم، حکم خدا بر اساس علمه، چون همه قرآن بر اساس علمه. در آیه 52 سوره اعراف می فرماید که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما کتابی برای مسلمان ها آوردیم یا برای بشریت که او رو بر اساس علم و دانش تفصیل دادیم. خب حکم خدا که در قرآن میاد بر اساس علم، یعنی حکمت متقن و قطعی و دانش در پای اوست. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، مراقب باشیم در اجرای حکم خدا از هواهای دیگران تبعیت نکنیم، یا حکم خدا رو جوری بیان نکنیم که با هوای دیگران، با تمایلات دیگران هماهنگ باشه، به این هوا یا به این امید که اونها نسبت به دین خدا خوشبین بشن. ما احکام رو نمیتونیم تغییری درش ایجاد کنیم، در او دست ببریم. حکم خدا منطبق با حکمت ما هم یقین داریم. بسیاری از احکام رو فضای جامعه ممکنه نپذیره. در زمان رسول خدا هم همین بود، خیلی از احکام رو نمیپذیرفتن، سختشون بود. الان هم همینطوره، بعدن هم همینطور خواهد بود. اذهان جامعه در چرخشه. یه روزی زکات رو میگفتن موجب فزونی ثروته، سالها دهه های پیش جو مارکسیستی ایجاد شد، مسلمان ها گفتن زکات برای اینه که کسی ثروتمند نشه. حالا به هر دلیلی که هست، حکم خدا نورانیست. این که ما بخوایم احیانا یه وقت بر اساس تمایلات فضای عمومی کم و زیاد کنیم، چرخش کنیم به سوی او، آیه قرآن ما رو خدایی نکرده از ظالمین به حساب میاره. خلاصه سخن این که پیغمبر اکرم در سال دوم هجرت طبق بعضی از روایات بعد از جنگ بدر در مدینه قبلشون عوض شد. در وسط نماز جبرئیل امین اومد، بعد از دو رکعت نماز ظهر که خونده بودن 180 درجه پیغمبر اکرم رو برگردوندن. مسلمان ها همه به تبع جا به جا شدن، بانوان رفتن مجددن پشت سر مردها قرار گرفتن و نماز رو تمام کردن. در این آیات میبینیم که روی مسئله قبله بسیار تأکید شده و این نشون میده که از مسائل بسیار مهم در نماز قبله هست. اتفاقا یکی از چیزهایی که اگر انسان اشتباه بکنه، در شرایطی باید نماز رو مجددا بخواند، قبله است. روایتی است در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 312 از امام باقر علیه السلام، فرمودن لا تعاد الصلاة الا من خمسته، نماز اعاده نمیشه مگر به خاطر یکی از این 5 چیز، وگرنه اگر مثلا حمد رو آدم یادش بره بعدن تو رکعت بعد یادش بیاد یا بعد از نماز، نماز دیگه نباید اعاده بشه، ولی در این 5 مورد نماز باید اعاده بشه. الطهور، اولیش پاکیزگی و طهارته، یعنی وضو و یا غسل. اگر کسی بعد از نماز بفهمه که وضوع او باطل بوده، باید یا وضوع نداشته، باید نمازش رو اعاده کنه. دوم الوقت، بعد از نماز مطمئن بشه نمازش رو مثلا قبل از اذان خونده، هنوز وقت نماز ظهر نرسیده بوده. سوم القبله، که مثلا اگر کسی بعد از نماز بفهمه 190 درجه قبله رو اشتباه ایستاده، در هر صورت باید این نماز رو اعاده کنه. اگر کمتر از 90 درجه باشه حکمی داره، روی 90 درجه حکم دیگری، احکامش محفوظه، ولی به هر حال در شرایطی باید نماز اعاده بشه. و چهارم و پنجم بر رکوع و سجود، آدم یادش اومد دو سجده رو به جا نیاورده چون رکنه، یا رکوع رو به جا نیاورده. به هر حال یکی از مسائل بسیار مهم قبله هست، ولی در نمازهای نافله وجوب قبله برداشته شده، اینه که انسان میتواند در هنگام راه رفتن سوار بر مرکب نماز بخونه، به شرط اینکه بدن و لباس او پاک باشه، وضو هم داشته باشه، الله اکبر رو ذکر میکنه، حمد و سوره رو میخونه، بعد رکوع و سجود رو با اشاره ادا میکنه و نماز هم صحیحه. نوشتن که پیغمبر اکرم در سفرها گاهی بر روی مرکب که میرفتن در راه نوافلشون رو میخواندن. انشاءالله که خداوند ما رو به نمازهای فریضه و نافله و نماز شب موفق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.